باید امتحان عملی میدادیم، اگر قبول میشدیم اجازه داشتیم امتحان تئوری بدیم. این سه تا نکته رو شما ملاحظه بفرمایید، چیزی که تجربه شده است. ایشون درس سیاست گذاری نمیداد، زندگی نامش رو داره میگه. بله، دکتر سعیدی هم زحمت کشیده اینو به رشته تحریر در آورده، ولی به هر شکل این لاغر سه تا نکته سیاست گذاری برای من داره. بعد چه اتفاقی میفته به مرور زمان؟ به مرور زمان وقتی میاد این دانشگاه توسعه پیدا میکنه، بودجه مستقل میگیره، بودجه دولت میگیره، صنعت در واقع توی یک دور سریع میخواد خودش رو به دنیا برسونه و طبیعتا صنعت هم میشه وارداتی. بعد حتی همین تیم آقای عالی خانی، آقای نیازمند، خب در جای دیگری مثلا نکات سیاست گذاری شما عرض میکنم، ایران در اواخر دهه 30 تصمیم میگیره که درایور اقتصادی و اون لوکوموتیو اقتصادی ایران رو از کشاورزی در واقع سویچ بکنه، بیاد
به سمت صنعتی
شدن،
کشور رو به سمت
صنعتی شدن ببره. که خب ما حاصل این موضوع ببینید چه اتفاقی میفته و ببینید این اتفاق چقدر درست افتاده اون تو اون زمان. میآید این تیم فکر میکنه، تیم وزارت اقتصاد اون زمان که صنعت بخشی از این وزیر وزارت اقتصاده، یه تیم 5-6 نفره نخبه ایرانی، عالی خانی در صدرش، یگانه معاونت اقتصادی، نیازمند معاونت بخش صنایعش، این تیم میاد تدبیر میکنه که چه بکنه. خب میبینه که برای صنعتی شدن چند تا رکن احتیاج داره که این ناظر به سوال اول شما هم هست.
بله.
یکی دانشه، دانش اداره کارخونه و دانش در واقع شرکت داری و بنگاه داری است. یکی پوله، یکی هم سیاست گذاری. حالا بله. همون چیزایی که امروزه آقای دکتر فرمودم، اون تریبلکسه، نمیدونم صنعت و دولت و دانشگاه برمیگرده. این اتفاقا اصلا همون بیس هست دیگه، یعنی بیس عقلیه. خب تأمین سرمایه را از کجا انجام میدن؟ از تجار. کار ندارم که دولت خودش پول جدی رو میذاره برای توسعه صنایع مادر که محصل همون در واقع نسل اوله چه چیزایی خواهد شد رو عرض میکنم، چون میخوام این سناریو به هم نخوره، همش رو بگم میخوام اونجا عرض کنم. ببینید میاد در واقع کشور پول میذاره، از این ور میان تجاری که وارد کننده کالاها هستن، از لوازم خانگی شما بگی تا چیزای دیگه، یکی یکی صداشون میکنه، میگه آقای مثلا برخورد تو برای چی مثلا داری لوازم خانگی فقط وارد میکنی، بیا بساز. میگه من دانش رو بلد نیستم. میگه خیلی خوب، میاد سازمان مدیریت صنعتی رو ایجاد میکنه برای آموزش. سازمان مدیریت صنعتی سال 44 تأسیس میشه و با این روی کرد که آقا پول از تجار، دانش از سازمان مدیریت صنعتی. شما برید سابقه و سابقه سازمان مدیریت صنعتی رو ببینید، شگفت زده خواهید شد. یکی از دوستان ما در مجموعه سازمان مدیریت صنعتی که هنوزم هست برام تعریفی کرد، گفتش که در دوره‌های اولی که من جذب سازمان مدیریت صنعت از مدیراشه و مدرساشه در واقع، ایشون گفتش که در اون مقطع زمانی ما رو فرستادن در واقع خارج کشور دوره‌هایی و سمینارها و کنفرانس‌هایی می‌رفتیم شرکت می‌کردیم که در واقع چیز بشیم،
آماده بشیم.
بله. یکی از اونها میگه که ما کلاسی رو داشتیم با آقای پیتر دراکر که پدر علم مدیریت، آقای پیتر دراکر چیز که بگو قبلش هم خیلی به ما توصیه هایی رو داشتن که آقا سر کلاس آقای پیتر دراکر مثلا حرف نزنید، این ناراحت میشه، فلان میشه، این کارا رو نکنید، ممکنه بهش بر بخوره. خلاصه حضور غیاب کرد و فلان و اینها. منم نوشته بودم که مثلا من فلانی هستم از سازمان مدیریت صنعتی. بعد از حضور غیاب نگاه به من کرد، گفت ببینم تو از کجایی؟ گفتم از ایران و سازمان مدیریت صنعتی. گفت خب تو بعد از کلاس وایس کارت دارم.
وایس جلوی در.
آره. دلم شور زد که حالا میخواد چیکار کنه، مثلا من نکنه خطایی کردم یا مثلا اتفاقی. دل تو دلم نبود تا این کلاس تموم شد. بعد منو صدا کرد، گفت ببینم شما چرا منو دعوت نمی‌کنید تو سازمان مدیریت صنعتی من درس بدم؟ خیلی ها رو دعوت می‌کنه. گله کرد از من. ببینید آدم‌های در اون تراز می آمدن و متقاضی بودن که چرا ما رو در سازمان مدیریت صنعتی دعوت نمی کنی. پس ببین روند صنعتی شدنه با شروع سازمان مدیریت صنعتی شروع شکل می گیره. یکی از در واقع خروجی های پژوهشی که این سازمان انجام میده این هستش که ما باید یه سازمان توسعه‌ای درست کنیم که از ایتالیا الگو میگیریم، میام ایدرو رو میزنیم، ایدرو سازمان گسترش و نسوز صنایع ایران. امروز که من دارم با شما صحبت میکنم، سازمان مدیریت صنعتی یکی از زیربخش های سازمان گسترشه، ولی در واقع امعبی هاست، یعنی از اون هاست که چیز هست، یعنی پایه‌گذار بوده. حالا ببینید چه اتفاقی در طول زمان افتاد. در طول زمان ما به ویژه توی اون بیبی بومی که برای کشور اتفاق افتاد تو اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 که در واقع تعداد موالید خیلی زیاد شد و فلان و اینا، یواش یواش این بچه ها که اومدن چند اتفاق افتاد. یهو دیدیم این مدرسه ابتدایی کم داریم. مدرسه ابتدایی مون توی مقطعی شد دو شیفت و سه شیفت. درخواست بود که خیرین مدرسه رو بیان مدرسه بسازن. اینا شیفت پیدا کردن اومدن، راهنمایی کم آوردیم. دبیرستان کم آورد. کنکور متورم شد.
بعد این موج سینوسی رو های دکتر تا انتها هم داریم میریم دیگه. بعد دانشگاه، بعد اشتغال، بعد زاد و موالید جدید،
آفرین. بعد ببین من میخوام همین رو بگم. میخوام بگم حالا ما یه دفعه مواجه شدیم با یه طیف، اولا در کشور ما از قدیم الایام این بحثه، هنوزم این عبارات ممکنه بشنوی که پسر برو مثلا بیا دختر برو درس بخون که پس بعد یه چیزی بشی. اساسا یه چیزی شدن
وابسته شده
در مدرکه، در مدرک گرایی خلاصه شده. بعد چه اتفاقی افتاد؟ قانون عرضه و تقاضاست. از یه طرف ما مواجه بودیم با این قضیه، از یه طرف دانشگاه گنجایش نداشت، از یه طرف بعد یه فکری میکرد کشور تو مقطع اومد مثلا با توسعه دانشگاه آزاد، با توسعه دانشگاه های دیگه شرکت جذب کردن. بعد یواش یواش این ترمولوژی آموزش در دانشگاه های ما شد بیزینس آموزش.
بله کاملا
شد کپی پیست. تا جایی که یه جایی ما دیدیم که یه در واقع مشکلاتی در کشور وجود داره. مثل چی؟ مثلا صنعت ما میدید که ما کارگر ماهر میخوام، من مدرک نمیخوام که
نخیر.
بعد اومد دانشگاه جامعه علمی کاربردی رو پیشنهاد کرد، دانشگاه صنایع معادن اومد که هنوزم هستن،
بله.
دانشگاه فنی حرفه‌ای اومد. بعد اینها بعد از یه مدتی اومدن مثلا دوستان تو حوزه سیاست گذاری، وزارت علوم و نقاد، همه هر چی اسمش دانشگاه است باید بیاد زیر نظر سیاست گذاری من.
این برای اینکه به هر حال یه جاهایی شاید ابروشو درست کنیم زدیم چششم کور کردیم آقای دکتر. اینا که دارین میگین
یک پارچگی است. من خواستم برای شما کامل ریشه یابی کنم. ببینید من یه چیزی رو امروز اشاره کنم، بعد یه در واقع آقای دکتر حسام زنده حسامی عزیزم، چون میدونم در واقع منشأ بسیاری از حرفاست، من میخوام اونجا رو یه در واقع رفت و برگشت با آقای دکتر بکنیم که من متکل وحده نشم. ببینید ما حاصل این رفتار شده چی؟ امروز کجا وایسادیم؟ به استناد آمار. ببینید ما دو تا شاخص داریم که به صورت بین المللی کاملا پذیرفته شده است، ما هم پذیرفتیمش، اینا داره پابلیش میشه سالیانه و منتشر میشه.
بله.
یکی شاخص نوآوری جهانی، همون GII،
بله،
که ما در واقع 126 تا کشور رنگ شدن. توی بعضی از این شاخصاش که نگاه میکنیم ببینید فارغ التحصیلان علوم پایه و مهندسی ما رتبه 3 رو داریم، ما بعد از امریکا و روسیه رتبه 3 تولید مهندس داریم.
بله تولید مهندس داریم. حالا نه نسبت جمعیتیمون رعایت میشده و نه نسبت نیاز بازارمون.
حالا یه خورده دیگه میخوام آمارو شما بدم، یه خورده دیگه آمار بدم بعد صحبتای آقای دکتر رو گوش کنید. ببینید ما از نظر تعداد محققان، چون تعداد محققان در صدر میلیون نفر حساب میکنن، رتبه 59 رو داریم. تو بحث آرندی اکسپندیچر یا هزینه کرده آرندی به جی دی پی مون رتبه 83 رو داریم بین 126 کشور. تو خلق دانش رتبه 35 رو داریم، مقالات علمی رتبه 33 رو داریم. نفوذ دانش، این نفوذ دانش همون چیزی که شما سوال میپرسید، همون علم نافعه، همون اینی که بالاخره آقا این علم کجا قراره به درد ما بخوره، رو ما رتبه 133 داریم.
آها این آخریه
123 داریم.
آره این آخریه آقای دکتر بماند، من خواهش می‌کنم که یه جای نگه دارین، من این آخریه رو باش کار دارم برای اینکه این آخریه صنعت دانشگاه بگم. آره بگین آخری رو
همکاری صنعت دانشگاه رو تو 89 داریم. یه چند تا شاخص دیگه دارم که حالا بریم و برگردیم.
آره بریم باز مرتبه برمیگردیم خدمت شما آقای دکتر. از شما هم بشنویم این پاسخ حداقل این گام اولیه رو که کجای این مسیر رو خودتون هم اشاره کردین، کجای این مسیر دانشگاه‌ها جدا شدن از بدنه ثروت. اگر خواهشم اینه که دیگه تاریخچه رو که آقای دکتر توضیح دادن برنگردیم سراغش، نقطه عطفش رو فقط بهش اشاره بکنیم که آیا نیازهای بدنه اقتصاد بر حال حاکم بر آموزش باعث شد که این اتفاق بیفته، یا اینکه نه اساساً هر دو طرف معادله، یعنی یه طرف صنعت نابالغ ما به ویژه پس از انقلاب با باور غلط اینکه بر حال رانت هست، پول نفت هست، دولت هست، پشتیبان دارم، نیازی ندارم به این اتفاق که حالا تا امروز هم ما داریم تاوانش رو پس میدیم، و از اون طرف هم بدنه نابالغ دانشگاهی به صراحت میگم آمادگی یا بلوغ ذهنی خودش رو نتونست پرورش و تطبیق بده با ظرفیت‌ها و ضرورت‌ها. کدومی که از این دوتا باعث دقیق این ماجرا شده؟
شاید نتونیم خیلی دقیق بگیم، من نوشته بودم آقای دکتر حالا مفصل گفتن. فکر میکنم از اونجایی که نگاه ما دانشگاه رو بیزینس دید و یه صنعت دید، ما جدا شدیم و مافیای کنکور و مافیاهای مدارس غیر انتفاعی و و و شکل گرفت. یعنی از اونجایی که دانشگاه قرار بود پاسخ به یک نیاز توسعه‌ای کشور باشه تبدیل شد به یک صنعت. اینجا اون افتراق ماست که خب از شاید بگیم اواخر دهه 60 این رو یواش یواش احساس کردیم. یکی دو تا اتفاق افتاده که ما نباید فراموش بکنیم در مسیری که آقای دکتر میگن و کتابایی که از دو بزرگوار نام بردن. ما یک روند و توسعه صنعتی رو پیش از انقلاب شروع کردیم که اصلا لاجرم هم بود، یعنی همه شروع کردن، مالزی شروع کرد، خیلی کشورها شروع کردن،
ما رسیدیم کره جنوبی، دقیقاً. ما همزمان با هم دیگه خیلی
ازش رسیدیم به انقلاب، و انقلاب 8 سال جنگ، یعنی توقف کامل صنایع ما، و چند سالش اولش بحثای پاکسازی های ایدئولوژیکی که در دانشگاه اتفاق افتاد. این فاصله من فکر میکنم از اونجا یه مقدار مشهودتر شد، یعنی که صنعت خابید، ما یه نگاه شاید افراطی وجود داشت که به برنامه های گذشته نباید کاری داشته باشیم و خودمون شروع بکنیم همه کار رو با مفاهیمی مثل اسلام بیایم آتی بکنیم که رفتار افراطی بود در اون زمان به نظرم، نه اینکه این رفتار غلطه، نه
نوع روی کرد یا نوع در واقع عمل کرد باید بگید در واقع شاید اشتباه بوده در مقام اجرا
واژه های اشتباهی رو که آوردیم و واژه های متعالی رو شاید به نوعی خرابش کردیم و صنعتمون خوابید. حالا این صنعتی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم بعد از جنگ و در دوره سازندگی اتفاقی که براش داره میفته اینه که با یه سرعت و با یه شتاب میخواد کار بکنه. بسیاری از جوانترها در حوالی ذهنی جنگن، هنوز آمادگی ندارن، خیلی از درس به خاطر جنگ جدا شدن، و باز جذب و گزینش هایی که در دهه 60 و 70 شما میبینید آدم ها به خاطر نوع تفکرشون بیشتر جذب شدن، و اینکه ما شاید به جرئت بتونیم بگیم 80-90% صنعت کشورمون خصولتیه، اگر متاسفانه دولتیه، لذا آدم ها برای زندگی و ادامه حیاتشون باید میرفتن استخدام میشدن در جایی.
اساسا زندگی زمانی چرخش درست میچرخید برای خانوار که احیانا یه نفر کارمند تولید میکرد در خانواده، و خروجی یا در واقع بازار کار تولید کارمند به نظر میرسه در این دانشگاه کپی پیست خیلی خوب جواب میگرفت، یعنی ما به ازای درستی داشت که دانشگاه کپی پیست کنه، خروجیش بشه کارمند موفق خوب حرف شنو. یه آیتم رو با همدیگه شنونده ها بشنویم، برمیگردیم بعد از این آیتم این گفتگو رو ادامه خواهیم داد با دو بزرگواری که در استودیو داریم، آقای دکتر حسام زند حسامی مشاور معاونت سیاست‌گذاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، و جناب آقای دکتر حسن آقاکسیری رئیس مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته وزارت صنعت معدن و تجارت. بخشی از حرفا انقدر لذت بخشه که من امشب دارم ساده و لذت بخش میشتمم که نمیخوام از دست بدم این بخش گفتگو رو. حتما برمیگردیم این چالش رو با هم دیگه پی خواهیم گرفت.
ایستگاه سلامت.
شما شما هر لحظه که اراده کردین بیاین تو. آقا ما محبس شما هم هستیم، در خدمتیم هر لحظه که اراده فرمودین. خب در خدمت آقای حبیب احسنی پور اصل هستیم، اون فرعیه نها اصلیه. حبیب جان سلام، شب شما بخیر، در خدمتیم، بخش سلامت رو از شما بشنویم.
من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. عرض کنم خدمتتون که اخبار زیادی تو حوزه سلامت همیشه هست، منتها ما سعی میکنیم که حالا یکی دو مورد از این اخبار خیلی مهم رو که این روزها یه مقدار چالش ساز شده رو مطرح کنیم خدمت شنوندگان رادیو گفتگو. یه خبری رو اخیراً تو روزهای در واقع اخیر مطرح بوده در مورد یک قلم دارو، با توجه به اینکه حالا سیاست وزارت بهداشت حمایت از تولید داخل هست و داروی ایرانی رو مدام داره برجسته میکنه که حتما مردم از اون استفاده کنن، یه دارو به نام لوزارتان در واقع از گروه داروهای ضد فشار خون بوده که گفته میشه ماده موثر اون که هندی هست مشکل ساز بوده و سازمان غذا و دارو دستور جمع‌آوری این دارو رو داده. منتها گلایه‌ای که وجود داره اینه که این دارو رو خیلی دیر اعلام کردن برای ریکال کردن شمو جمع‌آوری این دارو، در صورتی که گفته میشه این داروی لوزارتان با ماده موثره هندی، البته چون ما 8 تا کارخونه دیگه هم داریم که این دارو دارن تولید میکنن با ماده موثره غیر از هندی. بله. که اونا هیچ مشکل ندارن، تنها بحثمون سر اینه که این دارویی که با ماده موثره هندی تولید شده و مشکل ساز هم هست، تا حدودی که مثلا میگن سرطانزا هم حالا گفته میشه هست، چرا اینقدر دیر اعلام شده؟ یعنی اطلاع رسانی وزارت بهداشت در این خصوص چی بوده؟ همین نوع دارو در واقع داروی لوزارتان که ماده موثر چینی سال گذشته داشته خیلی سریع از بازار جمع‌آوری شد و هیچ مشکلی نداشت. البته باز هم سازمان غذا دارو عنوان کرده که خوشبختانه ما اون موقع داروی لوزارتان با ماده موثر چینی نداشتیم، اما مشکل سر اینه که این دارو با ماده موثر هندی چرا اینقدر دیر اطلاع رسانی شده که امیدواریم حالا دوستان سازمان غذا و دارو و حالا شخص خدای وزیر در این خصوص توضیحاتی رو بدن که حداقل یه شفاف‌سازی صورت بگیره.
شاید یکی از نکاتی که تو این خبری که شما الان اعلام کردین محل تأسف میشه اینه که مثل بسیاری از نظام‌های دیگه که البته در ایران هم من اعتراف باید بکنم که در بخش غذا و دارو اتفاقا حساسیت‌ها لزوماً خیلی بد نیست، حداقل استانداردهای قابل سنجشی که معمولا سنجیده میشه استانداردهای خوبی است. اینکه در عملکرد بعدن چقدر پایبند اون استانداردها باقی میمونیم بماند، اما جای تاسف اینه که چرا قبل از اینکه دارو برسد به بازار ما اصلا نتیجه گیری نکردیم که احیانا این دارو دچار اشکال و چالش و نباید استفاده
بشه. دقیقاً همینه، همون بحث همونه که برخی حالا در واقع شرکت‌های دارویی که این دارو در واقع دارن تولید می‌کنن غیر از ماده موثر هندی، همین در واقع گلایه به دلخوری دارن که چرا زودتر از اینها سازمان غذا و دارو نسبت به اطلاع رسانی اون اقدام نکرده، که حالا میگم بله. امیدواریم که حالا دوستان یه توضیح بدن که برای حالا مردم که قرار هست داروی ایرانی رو تو این شرایط مصرف کنن قابل قبول باشه.
این یه زنگ خطری رو هم ایجاد میکنه برای همین نکته که شما فرمودین، شاید این خطر یا احساس خطر در واقع از جانب مصرف کننده داروی ایرانی که مباد که خدای نکرده احساس کنه که داروی ایرانی کیفیت لازم رو نداره، در حالی که این گونه نیست.
دقیقاً
به واقع من میگم و به ضرس قاطع عرض میکنم در مورد بسیاری از داروهامون ما واقعاً جلوتر حتی از داروهای بسیاری از کشورها هستیم و کاملاً قابل دفاع این مسئله.
بله ما
اما خب وقتی این اخبار رو آدم میشنوه من مصرف کننده طبیعیه که این احساس رو داشته باشم که خب حالا وا اسفا که فردا اگه اونم تو حوزه استثنائاً حالا فشار خون هم باشد که دیگه بهتر. بله.
خبر بعدی مربوط میشه بحث حالا اون هم به نوعی بهداشت دهان و دندان هست، موضوعی که متاسفانه با توجه به هزینه سنگین خدمات دندانپزشکی ایرانی ها اصولا از رفتن به مطب دندانپزشک حالا منصرف میشن و با همون دندونهای خراب در واقع سر میکنن. اونطور که گفته میشه 400 میلیون دندون پوسیده تو دهان ایرانی ها هست و این که واقعا خیلی پروژه.
همینجوری یه ضرب و تقسیم سرانگشتی بکنیم با 80 میلیون جمعیت، سهم هر کدوم اون بیشتر از در واقع 3-4 تا میشه،
خیلی بیشتر،
خیلی بیشتر،
بالای 10 تا
میشه. بله
خیلی بیشتر از این عدد هستش و میگم بحثی که وجود داره اینه که ما بهداشت رو اصولا یا بحث پیشگیری رو زیاد جدی نگرفتیم تو این سالها و چنانچه این بحث اتفاق میفته، اون بحث منظورم پیشگیری هست، مثلا در بین کودکان واقعا این شرایط ما اصلا نداشتیم در این وجود. چیزی که مهمه اینه که مثلا به گفته خانم پریسا عارف که یه متخصص دندانپزشک است، اولین دیدار کودک با دندانپزشک باید پس از رویش اولین دندون و قبل از یک سالگی باشه، که ما خب بعید می‌دونم کمتر خانواده‌ای همچین کاری رو بخوان مثلا حالا انجام بدن که کودک خودشون رو نزد دندونپزشک ببرن و یک معاینه و چکاپ ساده داشته باشه و اون حالا شرایط رو پیش بینی کنه که حالا نهایتاً پیشگیری کنه از خرابی که احتمال داره به وجود بیاد.
آیه مهندس، من فکر می‌کنم یک اشکال دو طرفه است جناب احسنی پور اصل عزیز. اونم این که اگه ما فرض کنیم بچه یه سالمون رو ببریم دکتر، دکتر نمی‌خنده جدن؟ یعنی نمیگه واسه چی آوردینش اینو دکتر؟
قطعاً اگه پیش متخصص دندونپزشک کودکان ببرن همچین مشکل یا شایبه پیش نمیاد.
ما اساساً این تعداد متخصص دندونپزشکی کود ما دندونپزشک آقا تو مملکت کم داریم فکر کنم، چه رسد به اینکه دندونپزشک حالا کودکان هم بخوایم تخصصی بگیره.
حالا شاید به نوعی کم باشه، ولی خب متأسفانه همین تعداد کم هم باز هم هیچ اقبالی صورت نمیگیره و میگم بازم اون نگاهی که حالا در بین حالا به نوعی فرهنگ نادرسته. حالا
اساساً آقا درمان دهان و دندان به ویژه دندان جز درمانهای زیبایی به حساب میاد. ما هر موقع دندونامون قیافه دهانمون رو بخواد بریخت بکنه اون وقت میریم دکتر.
خب و این خب خیلی
قویاً هم از این تئوری دفاع میکنیم.
خب و این خیلی هم اشتباهه دقیقاً، چون ما اون زمان میریم سراغ دندون پزشک که دیگه واسفا شده و اینکه هزینه ها خیلی گران، یعنی در واقع سنگینه و متاسفانه باز هم چیزی نزدیک به 95% هزینه دندون پزشکی رو خود مردم میدن. یعنی هیچ پوشش بیمه ای به اون صورت ما نداریم.
5% هم نمیدونم
بیمه تکمیلیه مثلا، حالا بعضی جاها
بیمه های تکمیلی
که قبول
میکنن. من با اطلاع عرض میکنم در کشورهایی که بیمه البته در شرایط پیشرفته ای به سر میبرد، هر گونه جراحی فک و دندان و دهان اگر برای سلامتی باشه تحت پوشش بیمه است.
دقیقاً.
مگر اینکه احیانا جراحی زیبایی باشه اون داستان متفاوت.
ولی بیمه ما همچین اصلا موضوعی اصلا قبول نمی‌کنن و همه رو تحت عنوان زیبایی.
خب کار خوب می‌کنن قربان، قبول نمی‌کنن. می‌دونین چقدر پولش میشه؟ دلیل نداره اصلا که این کارو بکنن آخه.
خب من واسه خبرای بعدی وقت دارم.
تایید کننده خوب برنامه میفرمان که ایمپلنت کلن زیبایی حساب میشه. خب آقا زیبایی هم هست دیگه، واقعا دندون میخواین چیکار وقتی نونشو ندارین؟ دندون واسه چی میخواین؟ سوالاتی شما میپرسین از من که من نمیتونم الان همشو جواب بدم. آقا من اگه نکته‌ای از شما دارم همچنان باید بشنوم. بشنویم جناب احسنی پور اصل عزیز که بریم سراغ سایر بخش بعدی گفتگو.
من نمیدونم میتونم خبر بعدی رو بخونم یا اینکه
یک خبر دیگه هم میگن فرصت دارید.
اونم بازم برمیگه به بحث کودکان و اینکه استفاده زیاد از دستگاه‌های بهرفت دیجیتالی و موبایل و تبلت و آیپد که بحث تهدید سلامت بینایی بچه‌های ما رو در پیش داره. متأسفانه خب با توجه به این وضعیت روزافزونی که نسبت گرایشی که وجود داره به استفاده از این جور وسایل و حالا تجهیزات دیجیتالی، شرایط به گونه‌ای شده که واقعاً بینایی بچه‌های ما به شدت تهدید داره میشه.
بله.
اون چیزی که آقای علی میرزاجانی رئیس انجمن علمی اپتومتری ایران گفتن، برای کودکان زیر سن مدرسه روزانه فقط نیم ساعت استفاده از این وسایل میتونه آسیبزا نباشه.
خب این جمله رو با هم دیگه بار دیگه مرور کنیم چون جمله جذابیه. من چون حقیقتا شاید یک سال اخیر درگیر این حوزه بودم به عنوان مشاور برای شنونده ها، ببخشید هایلایتش میکنم. دوستان، بچه های قبل از حضور در مدرسه حد اکثر روزانه نیم ساعت اگر از وسایل دیجیتال استفاده کنند آسیب به بدنشون نمیرسه. بیش از نیم ساعت در طول شبانه روز استفاده بچه های قبل از دبستان باید انتظار نوعی آسیب رو نه لزوماً در همون مقطع و زمان بلکه در سالهای پیش رو باید داشته باشیم. این فقط در بخش سلامت فیزیکیه. سلامت روح و روانشون بماند که حالا جای بحث مفصل داره، اونم جای خودش باید بحث بشه.
بله دقیقاً آقای میرزاجانی همین نکته رو اشاره کردن که فقط بحث عینکی شدن در واقع کودکان ما نیست، اون تو بحث پرداش تصویر در مغز اون کودکان و نهایتاً اون در بزرگسالی مشکلاتی که میتونه ایجاد کنه همه ناشی از استفاده بیش از حد این وسایله.
برخلاف تصور حتی انتخاب‌های گزینشی بچه‌ها رو لزوماً و همیشه باعث ارتقایش نمی‌شود. خیلی ممنونم که در بخش به هر حال سلامت با ما بودین. ما این بخش رو در هفته‌های آینده هم حتما خواهیم داشت، بخش سلامت در خیابان فرصت چشم. ما در خیابان فرصت امشب بناست که راجب انتساب یا اتصال در واقع پایان نامه های تحصیلی به صنعت به معنای دقیق کلمه، یعنی حضور در عرصه های مختلف تولید ثروت، با شما صحبت بکنیم. دو مهمان ویژه‌مون هم دکتر آقای دکتر حسن آقا کثیری، رئیس مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته وزارت صنعت و معدن و تجارت، و آقای دکتر حسام زند حسامی، مشاور معاونت سیاست‌گذاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مدیر کل سابق سرمایه‌گذاری اقتصاد دانش‌بنیان دانشگاه آزاد هستند. آخرم من بالاخره هر دو عنوان آقای دکتر رو فکر کنم جا به جا همین جوریه. آقا هر دو تاش هستن، آقای دکتر الان هر دو سمت رو دارن، من خیال همش هر دو تاش هستن، من خیال خودم راحت کنم. آقا در خدمتی. من به قدر یک دقیقه های دکتر یه مرور بکنم این چیزایی که تا الان گفتیم، بعد برگردیم خدمت شما باشیم. اون چیزی که تا الان خدمت شنونده ها ارائه شد یک مختصر تاریخچه‌ای راجع به انقلاب های صنعتی اول، دوم، سوم و امروز چهارم ارائه شد از سوی آقای دکتر آقا کثیری، و با مرور از و عبور از این گذر تاریخی نقدی داشتن به شرایطی که در ایران حاکم بوده طی چند دهه گذشته و انقلاب صنعتی که اشاره کردن آقای دکتر زنده حسامی در کشور خودمون به ضرورت در دهه 40 و 50 شکل میگیره، در دهه 40 و 50 خورشیدی، و به ضرورت‌های حاکم بر این انقلاب صنعتی که موجش به داخل کشور وارد میشه، به قول فرمایش آقای دکتر آقا کثیری، ما به ازاش دانشگاه‌ها مأموریت پیدا می‌کنن تا نیروی مورد نیاز، نیروی انسانی مورد نیاز برای این صنعت نوپدید رو برای کشور فراهم بکنن. اگر روی کرده اولیه تغییر پارادایم از سمت و سوی کشاورزی به سمت و سوی صنعتی شدن بوده برای پیشران اقتصاد کشور، ما به ازاهای دانشگاهیش هم درست عمل می‌کردن. دانشگاه علم و صنعت آقای دکتر زنده حسامی اشاره کردن اگر که تشکیل می‌شود دقیقاً با این نگاه تشکیل میشه که ساعاتی رو تخصیص بده به نه تنها علم آموزی بلکه به فناوری و آموزش در واقع فناورانه اون مهارتی که مورد نیاز برای بخش صنعتی است. اما اون چه که حاصل شد در دهه های بعد بنا به ضرورت نوع روی کرد و البته مابعضاهای اقتصادی و اقتضاعات اجتماعی جامعه کاملا عوض شد، به ویژه در اواخر دهه 50 و دهه 60، در ادامه اون دهه 60 و 70 که اشاره کردم بنده خدمتون که شاید موعود و آرمان خانواده ها تولید کارمند می شد و اگر کسی کارمند می شد دیگه به آمال آرزوهاش به نظر می رسید رسیده، و این برحال طبقه شاید بشه گفت نئوتکنوکرات، طبقه تازه به نمیشه گفت تازه به دوران رسیده، یک طبقه به هر حال تازه به شکل شمایل اجتماعی امروزی و شهرنشینی درآمده، به شدت وابسته شرایطی شد که نیازمند مجموعی از کارمندان شبیه هم بود. این خروجی دانشگاه های ما رو به سمت و سوی برد که مجموعی از کپی پیست ها رو متاسفانه تحویل ما بده، و امروز هم همچنان این خط و مسیر رو داریم ادامه میدیم، در حالی که به نظر میرسه که یک انقلاب دیگری در بدنه دانشگاهی اتفاق افتاده، در دنیا اتفاق افتاده که بهش میگیم دانشگاه کارآفرین. ما حدود یک ساعت از برنامه‌مون گذشته، یک ساعت اول بیشتر طرح صورت مسئله کردیم، تاریخچه گفتیم، طرح صورت مسئله کردیم، توی یک ساعت پیش رو سعی می‌کنیم بریم به سراغ کم کم این که حالا برای عبور از این مسیر و سمت و سو پیدا کردن به سمت یک راه یافته درست‌تر باید چه بکنیم. موضوعی که تو این برنامه خیابان فرصت میدونین داریم مرور میکنیم، اتصال پایان‌نامه های تحصیلی در تحصیلات اتصال پایان‌نامه های تحصیلات تکمیلی با بدنه صنعت، یا به عبارت دقیق‌تر کاربردی شدن پایان‌نامه های تحصیلی. شما هم بد نیست با ما در تماس باشین و در تعامل باشین، لطف میکنید نظرات خودتون رو اعمال بکنید و بفرمایید ما اگر نشنویم نظرات شما رو فکر میکنیم داریم تو خلا حرف میزنیم. 301035 شماره پیامک رادیو گفتگو مثل همیشه در اختیار شماست، به اضافه 2786-1035 تلفن گویای 24 ساعته شبکه رادیوی گفتگو که صدای شما رو ضبط خواهد کرد. اگرچه اگر 301035 رو لطف کنید پیامک کنید، همین لحظه من جلوی چشم دارم بعضی از پیامک های شما رو میبینم و حتما هم ناقل پیام های زیبای شما خواهم بود. یواشکی عرض میکنم خدمت شما، جناب آقای حسین کیک اگر اشتباه نکرده باشم فامیلشون درست خونده باشم، نوشتن که من یواشکی بهتون میگم که پایان نامم رو ابتیاع کردم، منظور همون خریدنه. این موضوعیه که در انشالله هفته های آینده خیابان فرصت به این موضوع هم سعی میکنیم بپردازیم، چون موضوعیست که به هر حال برای برخی از شنونده ها جذاب بوده و خیلی هم روش تاکید داشتم. من فقط خواستم اشاره کنم، گریزی بزنم به موضوع هفته های بعد.